11 شب ایران، خبرها از رادیو فردا. گزارش‌ها شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و دستگیری بیش از 20 معترض در تجمع اهالی سراوان گیلان حکایت دارند. کانون نویسندگان ایران در مورد وضعیت بهنام موسیوند در زندان هشدار داد. ده ها هزار تن با پیوستن به کارزار اینترنتی و امضای نامه سرگشاده خواهان اقدام فوری برای آزادسازی جمشید شارمهد شدند. درود شنوندگان ارجمند، همزمان با انتشار عکسهایی از اثر گلوله‌های ساچمه‌ای بر بدن تظاهرکنندگان در سراوان گیلان، ناجا در آن استان از بازداشت 22 تن گزارش داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، مجید رسولزاده از مقامات ناجا بازداشت شدگان را افرادی سودجو توصیف کرد و آنها را به ایجاد ناامنی و سوء استفاده متهم نمود. تجمع صلح‌آمیز اهالی سراوان در اعتراض به انباشت انبوه زباله در اراضی جنگلی منطقه در روز گذشته با دخالت ناجا به خشونت کشیده شد و بر اساس ویدیوهای منتشره در شبکه‌های اجتماعی، ماموران با استفاده از شلیک هوایی و گاز اشک‌آور اقدام به متفرق کردن تظاهرکنندگان کردند. عکس‌هایی نیز منتشر شده که حاکیست ماموران به سوی تظاهرکنندگان گلوله ساچمه‌ای شلیک کرده و شماری آسیب دیدند. انتقال و انباشت زباله در حدود 16 هکتار از اراضی جنگلی منطقه سراوان رشت که اخیراً ارتفاع آن به بیش از 90 متر رسیده، بیش از 30 سال است که به گرفتاری بزرگی در منطقه تبدیل شده است. کانون نویسندگان ایران شامگاه گذشته با انتشار بیانیه در مورد وضعیت نگران کننده بهنام موسیوند از جمله عدم برخورداری وی از رسیدگی پزشکی در زندان هشدار داد. در این بیانیه به مواردی چون قتل بکتاش آبتین و مرگ بهنام محجوبی و مهدی صالحی، دو زندانی سیاسی دیگر به عنوان فجایعی تکراری در زندانهای جمهوری اسلامی اشاره شده است. بیانیه همچنین رهبر جمهوری اسلامی را مسئول جان بهنام موسیوند در زندان اعلام کرده است. این زندانی سیاسی از 6 اردیبهشت به بیمارستان منتقل شده و بیش از 9 روز است در اعتصاب قضا است. ده ها هزار تن با پیوستن به کارزار اینترنتی جمشید شارمهد را نجات دهید و امضای نامه ای سرگشاده به وزیر خارجه آلمان خواهان اقدام فوری برای آزادسازی این دو تابعیتی ایرانی آلمانی شدند. نگارندگان نامه با بیان اینکه جمشید شارمهد 18 ماه است که توسط جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شده و اکنون با خطر مرگ روبروست، همچنین خواستار تشکیل یک تیم بحران و به کارگیری کلیه راه‌های دیپلماتیک برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی شدند. تاکنون بیش از 73 هزار تن در همراهی با غزالی شارمهد، فرزند جمشید شارمهد، این نامه را امضا کردند. جمشید شارمهد که تشکل‌های جمهوری اسلامی او را رئیس گروه موسوم به انجمن پادشاهی معرفی کردند، گروه تندر معرفی کردن، در امرداد 99 در دبی توسط ماموران جمهوری اسلامی ربوده و زندانی شد. در مراسم حکومتی روز قدس در جمهوری اسلامی، ضمن شعارهای معمول مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا و اقدامات مرسوم آتش زدن پرچم‌های آمریکا، بریتانیا و اسرائیل، انواع موشک‌های بالستیک نیز طبق معمول به نمایش گذاشته شد. به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، سرتیپ پاسدار اسماعیل قاهانی، فرمانده نیروی قدس، طی نطقی در مشهد حمایت جمهوری اسلامی از جریانات علیه اسرائیل را تکرار کرد و در تهران سرلشکر پاسدار حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، به اسرائیل نسبت به هر نوع اقدام تهاجمی علیه جمهوری اسلامی اخطار مجدد داد. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز طی نطقش که مستقیم از تلویزیون پخش شد، بدون ذکر اسمی ممالک عربی حاشیه خلیج فارس را به دلیل عادی سازی روابط با اسرائیل محکوم و ضمن تکرار حمایت جمهوری اسلامی از فلسطین بر آن تاکید کرد. رادیو فردا در این خصوص تحلیل هوشنگ امیر احمدی، مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه راتگرز آمریکا را جویا شده است.
یک جریانی داخل جمهوری اسلامی از اتفاقاتی که در کشور داره میفته، از اقتصاد تا مذاکرات برجام و چیزهای دیگه، راضی نیست. به این نیرو، همون نیرویی که هنوز هم به انقلاب 57 به راه خمینی اعتقاد داره و فکر میکنه که این راه داره عوض میشه در رابطه با زندگی مردم و هم در رابطه با مسائل خارجی، داره کمکاری به سازشکاری میکنه. این نیرو اومده وسط به دنبال یه بهانه که حرفشو به مردم بزنه. این نیرویی که برای روز قدس اومده به میدون، اون میدونه به روز قدس بهانش، یعنی اینایی که اومدن از حب علی نیومدن، از بغض معاویه اومدن، از بغض ورشکستگی انقلاب و برای یک جریان جدید اومدن. این جریان جدید تصادفا الان اعتقاد دارم در رأسش دیگه روحانیون نیستن، بلکه نیروهای نظامی مخصوصا سپاهه.
ولی آقای امیر احمدی، یک نگاه اجمالی نشون میده که چیزی تغییر نکرده توی 43 سال، همون صحبتایی که همیشه بوده.
نه ببینید، صحبت تغییر نکرده ولی متن تغییر کرده. یعنی 43 سال پیش یه انقلاب بود، میگفت من زندگیتون رو درست میکنم، من آب و برق و مجانی میکنم، میگفت عدالت برقرار میشه، میگفت آزادی برقرار میشه، میگفت ما نه شرقی هستیم نه غربی هستیم. اتفاقی که در این 43 سال گذشته افتاده، در عمل افتاده. یعنی درسته که هنوزم گفتار همونه، ولی پندار عوض شده و کردارم عوض شده. یعنی بین پندار و گفتار و کردار الان دیگه یک ارتباطی وجود نداره. پندار عوض شد، کردار عوض شد، گفتار همون موند. اما یک عده ای الان اومدن دارن اون گفتار رو میارن تو خیابون که بتونن پندار رو برگردونن و کردار رو عوض کنن. من اینو جدی میگیرم، به این معنا جدی میگیرم، یعنی این حرکت رو که من اعتقاد دارم این حرکت جدید رادیکال کردنه. دارم حرفم اینه که جمهوری اسلامی در یه مرحله قرار گرفته که یا باید به طرف سقوط بره، همه چیز رو با بده و بگه این انقلاب دیگه تموم شده، راه دیگه ای نیست، راه فقط راه سازشه، راه مذاکره است، راه نزدیکی به کشورهای دیگه است و جمع کردن این رادیکال ها و اینا و رفتن به سوی سرمایه‌دارا و غیره، یا اینکه عکسش رو انجام بده. این نیرویی که تو خیابون هست و داره داد میزنه به رهبری، به نظر من نیروهای سپاه نیروهایی هستن که میخوان برش گردونن. یواش یواش این جریان داره میره به سوی یک نوع رادیکالیسم. برای اینکه عرض کردم، جمهوری اسلامی یا باید رها کنه، ول کنه و بگه همینه و بعد منتظر یه انقلاب باشه یا ورشکستگی باشه، یا به هر حال سرکوب کنه خیلی وسیع‌تر از اون چی که تا الان کرده و برگردینه به جریانی که دیگه اسمی از حتی کلمه انقلاب و اسلام غیر قانونی بشه. این یه راهشه. یه راه دیگه هم اینه که الان این نیروها میخوان که ما برگردیم به اصل جریان. نظر من اینه که شما الان سخنرانی آقای خامنه‌ای رو ببینید، خیلی محتاط‌تر از سخنرانی مثلا آقای سلامیه، یا خیلی محتاط‌تر از اون اعلامیه است. خیلی جالبه، یعنی تو این سخنرانی، تو این حرفایی که زده شد، از همشون محتاط‌تر آقای خامنه‌ایه. نیروهایی هستن که نمیخوان آروم شه، فکر میکنن مثلا یک چیزی که من اینجا زیاد شنیدم امروز، قدرت نظامیه. بحث اینه که ما قوی هستیم، شما با ما شوخی نکنید. ببین این خود خب تحت تاثیر اتفاقاتیه که در اوکراین افتاد، در افغانستان برای امریکا افتاد، در عراق و جاهای دیگه. یعنی اینا الان یه نیروهایی هستن که میگن اوکراین بمبش رو از دست داد، افتاد دنبال امریکا و اروپا، این بلا سرش اومد. این برم امریکا از افغانستان فرار کرده، اسرائیل هم افتاده از قول اونا در یوزگی به دنبال عربا افتاده، داره که این عربا میدونه دشمنشن ولی با این حال بره با اونا کار میکنه. چرا؟ بر همه اینا به اینا نشون میده که قدرت، که میدان حرف اول رو داره میزنه در دنیا. دوباره اینا دارن الان دنبال اونن. یعنی سپاه اومده اونجا میگه من موشکام 2000 کیلومتر برد داره، تل‌آویو میتونه بزنه، ما با سرعتی چند برابر صوت انجام میدم. من از تهران تا تل اویو 7 دقیقه میتونم موشک بفرستم و داره از این حرفا میزنه. ببین حرف این حرفا درسته در گذشته هم یک جوری زده شده، ولی این دفعه خیلی مشخص داره گفته میشه و این به نظر من پیامی برای روحانیته. در وین سپاه نیست، نیروهای نظامی نیستن که دارن مذاکره میکنن، این روحانیت آقای خامنه ای نیروشن و اینا هم سر اینکه سپاه در لیست تروریست بمونه یا ندارن چونه میزنن. سپاه هم پاش توی کشف کرده که نخیر، شما نمیتونی منو توی لیست تروریست بذاری، ولی در همین حال هم بری با اینا مذاکره کنی برای چند میلیارد دلار پول. میخوام بگم داستان یک سر بسیط‌تر از اون چیزی که در گذشته من در این یک شکاف میبینم. یک شکاف قبلا هم وجود داشته، یک شکاف میبینم که داره بیشتر میشه بین نیروهای قدرتخواه و مسلح و این جریانی که الان سرکاره، یعنی جریان روحانیت.
هوشنگ امیراحمدی مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه راتگرز آمریکا بود. حملات موشکی قوای روسیه در اوکراین پنجشنبه همزمان با دیدار دبیر کل ملل متحد با رئیس جمهوری اوکراین در کیف و در حالی ادامه یافت که موجب کشته شدن خبرنگار بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد شد. مهران کریمی.
سخنان ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه در مورد حملات موشکی روز پنجشنبه به کیف پایتخت اوکراین.
نیروهای مسلح فدراسیون روسیه به عملیات نظامی ویژه در اوکراین ادامه می‌دهند. تسلیحات هوایی دوربرد با دقت بالا، تأسیسات شرکت صنایع موشکی فضایی آرتم را در شهر کیف منهدم کردند.
اما تصاویر ویرانی‌های ناشی از حملات موشکی روز پنجشنبه نشان می‌دهد که دست کم یکی از دو موشکی که کیف را هدف قرار دادند به یک ساختمان مسکونی اصابت کرده. روز جمعه امدادگران اوکراینی از میان آوار این ساختمان مسکونی 25 طبقه جسد ویرا هیریچ، خبرنگار و تهیه کننده رادیو اروپای آزاد را بیرون آوردند. خانم هیریچ در یکی از طبقات پایین این ساختمان مسکونی که بر اثر اصابت موشک تخریب شده زندگی می کرده. همزمانی این حملات با حضور آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در کیف موجی از انتقاد از کرملین را به همراه داشته. آقای گوترش با هدف تلاش برای پایان دادن به تهاجم روسیه به اوکراین و تخلیه غیر نظامیان از مناطق درگیر هفته گذشته به مسکو و کیف سفر کرد.
این جنگ باید پایان یابد و صلح باید مطابق با منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی برقرار شود.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه مسکو را متهم کرد که با حملات موشکی به کیف قصد تحقیر سازمان ملل را داشته. ویتالی کلیچکو شهردار کیف هم ادعا کرد که مسکو همچنان به دنبال اشغال کیف است.
کیف هنوز مکان خطرناکی است و تصرفش همچنان جزء اهداف روس هاست. می خواهند آن را اشغال کنند، اما فرصت این کار را پیدا نخواهند کرد.
اینجا در شهر ماریوپول در جنوب شرقی اوکراین، کارخانه فولاد آزوستال همچنان پناهگاه آخرین گروه از تفنگداران دریایی اوکراین و غیر نظامیان است. یکی از فرماندهان اوکراینی در این کارخانه روز گذشته وضعیت را فراتر از یک فاجعه انسانی توصیف کرد. آقای زلنسکی روز جمعه اعلام کرده بود که غیر نظامیان گرفتار در آزوستال به زودی تخلیه خواهند شد. هفته ای که گذشت جدال لفظی میان رهبران کشورهای عضو ناتو و مسکو هم بالا گرفت. در همین راستا وزارت دفاع بریتانیا روز جمعه از تصمیمش برای اعزام 8000 نفر سرباز به شرق اروپا برای شرکت در یک مانور مشترک نظامی با دیگر اعضای ناتو خبر داد. اقدامی کم سابقه بعد از جنگ جهانی دوم. همزمان جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در ادامه حمایت‌های اقتصادی و نظامی از کیف از کنگره کشورش خواست که 33 میلیارد دلار کمک نظامی، اقتصادی و انسان دوستانه را برای اوکراین به تصویب رساند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه تهدید کرده بود که هر طرفی که در جریان جنگ این کشور با اوکراین مداخله کند را هدف آنچه ضربه برق‌آسا خواند قرار خواهد داد. مهران کریمی، رادیو فردا.
اخبار و گزارش‌ها هر ساعت.